شنبه 21 مرداد ماه 1402، نشست 12 جریان شناسی فقه امامیه دانشگاه علوم اسلامی رضوی علیه السلام مشهد مقدس. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. ما نشست آخر رو داریم در این بخش از کار. دو تا سوال شده، یکی مربوط به درس و دیگری خارج از درس. چون جلسه آخره، من این دو پرسش رو پاسخ بدم و انشاءالله تتمه وقت رو اختصاص بدیم به برخی مباحث که مانده، البته با اذعان به این که این مقدار وقت پاسخگوی حجم مطالبی که میخوام بگیم نداره، ولی به هر صورت باید مدیریت کرد. من فقط شما رو و بزرگوارانی که صدا رو گوش میکنن، شاید زمانی که اینها آقایون خانم‌ها گوش کنن کتاب هم منتشر شده باشه، ولی خب الان به این تاریخ هنوز منتشر نشده، ولی لذا من حواله به کتاب میدم انشاءالله، کتابی که در آستانه چاپ و انتشار با عنوان روش شناسی اجتهاد، رصد روش های فقاهت معاصر، همچون چیزی اسمش. اما سوالی که مربوط به درس، دیروز یکی از آقایان مطرح کردن که الان به علت مریضی نتونستن بیان. یادتون باشه ما در شاید 3-12 بود، شاید یا 11 بود، اسفگرایی در مقابل کارکتگرایی. ایشون سوال کردن که خب ما دو تا جمله معروف داریم، دو تا آیه داریم، حتی با شوخی من، یکی الاحکام یدور و مدار الاسما، نمیدونم چقدر شنیدید، الاحکام یدور و تدور و تدور و مدار الاسما، یکی دیگه هم داریم الاحکام تدور و مدار الواقع. حالا از معجزات فقه ما و فقاهت ما اینه که این دو گزینه رو هضمش کرده، یعنی هر دو رو بلعیده و حالش هم به هم نخورده، یعنی تحمل کرده، چون به حسب ظاهر با هم منافات دارن. الاحکام تدور و مدار الاسما یعنی اسکرایی، نومینالیسم. الاحکام تدور و مدار الواقع، البته گزینه های دیگه هم داره، الاحکام تدور و مدار المصالح و المفاسد. خب اون فانکشنالیزم در واقع یه نوعی کارکردگراییه، چطور اینا با هم جمع میشه. انشاءالله گفتگوی درست و کامل رو بخوای تو کتاب، ولی بخوام حالا در حد یک سوال و یک جواب پاسخ داده باشم. ببینید، ما مسلم مثل هر نظام حقوقی وقتی که قانونی رو برخورد میکنیم برامون این اسم مهمه، یعنی وقتی گفته میشه حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، خب چی میفهمیم؟ تحریم میته، تحریم دم، تحریم خنزی، تحریم خون و چیزای دیگه. خب مسلم حرمت علیکم المیته، ازش حرمت علیکم الخم نمیفهمید، اون ربطی نداره. ولذا مخصوص اسلام هم نیست، مخصوص فقه امامی هم نیست، مثل سایر گزاره ها باید دنبال اس باشیم. البته گاه اتفاق می افتد که ببخشید، قبل از این که این قسمت دوم بگم، مسلمم به خاطر واقعه، یعنی اگر میته حرام میشه، اگر خون خمر حرام میشه، به خاطر واقعشه. پس الاحکام تدور و مدار المصالح و المفاسد و الواقع، چون ما قائلیم به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، نه از شهوت مولا، خواست مولا، علکیت. پس ما در حد فهم دلیل باید دنبال اس باشیم. در این که احکام دائر مدار واقع مصالح مفاسد درسته، ولذا اگر یه جا واقعا رسیدیم که کلمه خصوصیت نداره، الغای خصوصیت میکنیم، تنقیح منات میکنیم، اینا شنیدید دیگه، الغای خصوصیت، تنقیح منات، چون برامون واقع مهمه. پس الاحکام تدور و مدار الاسما، نه معناش اینه که یعنی واقع هیچ، احکام دائر مدار واقع نیست، نخی هست، احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، نخیر هست، هست. اما وقتی میخوایم قانون بنویسیم که نمیتونیم، اگر گفته حرمت علیکم المیته، بی جهت میته رو الغا کنیم، سرایت بدیم، زیخ کنیم، قید بزنیم، دست ما نیست که، ما با دنبال اسما باشیم. فرضا دیده باشید فقیه هم تبعیت احکام از مصالح مفاسد رو قبول میکنه، هم اگر یه جا باید توسعه بده توسعه میده، یه جا اگر باید زیغ کنه زیغ میکنه. اما در عین حال وقتی هم میره سراغ روایت آیه دنبال اسامیه، این که گفتم هر دو رو هضمش کرده، حالش هم به هم نخورده، چون اینا با هم منافات نداره. حالا انشاءالله این گزارش در حد کلاس امروز، ولی تفصیل مطلب در کتاب انشاءالله موعود در آینده. و اما سؤالی که خانم داشتند، البته خارج از درسه، ولی چون دیگه فرصت نشد تا درس رو شروع کردیم، عمدن هم خواستم دیگران هم استفاده بکنن، برای ما مالا مهم مطلبه، ولو ارتباط لصیق هم به بحثمون الان نداشته باشه، بالاخره سوال سوالم محترمه، باید جواب داد. فرمودن که سوال کنید که در هر سوالی 4 نفر اجر میبرند، اونی که سوال میکنه، از سائل، اونی که جواب میده و المجیب، اونی که گوش میده و سامع لهما یا و سامع، و اونی که دوست داره. اصلا من و شما اینجا داریم پرسش و پاسخ میکنیم، یکی هم تو خیابون داره میره، دوست داره بفهمه، داره پرسش و پاسخ میشه، میگه خدا رو شکر، خیلی عجیبه. و المحب لهما، یه همچون روایتی داریم، اسألو رحمکم الله و انهو توجر و اربعه از سائل و المجیب تا آخر. به هر حال حالا سوال راجع به نصف بودن دیه زن هست نسبت به مرد، البته در یه سطوحی، در یه پایه‌ای، نه مطلقا. ببینید چند تا نکته خانم اینجا هست، انشاءالله که خانمایی هم که در آینده گوش میکنن قانع بشن. اولا دیه قیمت انسان نیست، که معلوم باشه به هیچ وجه قیمت انسان نیست، ولذا دیه پیامبر عظیم الشان اگر به عمد یا به خطا، حالا عمدش قصاص داره، دیه پیامبر عظیم الشان با دیه یه بچه یک روزه داخل شکم مادر که روح درش دمیده شده باشه برابره. من گاهی میگم دیه پیامبر با دیه کریم شیرهی که همه دوست دارن نباشه، خودشن از خداشه که یه جوری خدا از زمین برش داره، یک اگر قیمت انسان بود که اینطور نواست باشه. دیه امام زمان سلام الله علیه با دیه کسترین انسان، حالا دین رو شرط بدانیم یک مسلمان باشه، برابر. پس این معلوم بشه دیه یک مثلا تعیین مالی است برای برخی از جبرانها، برخی از جریمه ها، که هم قاتل حواسش رو جمع کنه، هم جبرانی صورت بگیره. وقتی این طور شد ما باید ببریمش در نظام اقتصادی اسلام. شما میدانید که زن نان آور خانه نیست، بار اقتصادی بر دوش زن نیست، در حالی که مرد بار اقتصادی داره، نان آور خانه است. وقتی این طور شد، وقتی فرض کنید یک مردی از خانه میره، در نظام اسلامی نان آور خانه داره میره، پس اگر خواستن دیه بدن که این خانواده از هم نپاشه، متلاشی نشه، در واقع دارن پول نان آور خانه رو میدن، در حالی که یک خانم وقتی از یک خانه در نظام اسلامی میره، نان آور خانه از بین نرفته. خانم اگر هم پولی هم داشته باشه، یا خرج سوریه کنه، خرج عتبات کنه، خرج عمره کنه، خرج نان آوری نمی کنه. در یک چنین سیستمی و نظامی اسلام میاد میگه شما میخواید مرد خانه رو گرفتید با خطای خودتون یا شبه خطای خودتون، اینقدر باید بگید. خانم خانه رو گرفتید، ولو خانم خب نقش جهات دیگه داره، قبول، اما نان آوری و پول نیست، و دیگه پوله، در واقع مسئولیت مدنیه. از این جهت اسلام، حالا بنابر مساله دیگه هم که ممکنه ما بدانیم یا ندانیم، به عبارتی ما در اینجا یه دفعه بحث میکنیم که همچون چیزی در اسلام هست یا نه، میگیم هست، میفهمیم وچشو یا نه، خب ممکنه این چیزا ما رو قانع کنه، ممکنه قانع هم نکنه. ما فلسفه احکام رو واقعا قسم نخوردیم بفهمیم. فلسفه احکام اندن لازمون، تا گاهی وقتا انسان تلاش میکنه بفهمه. نوعی دیگه، بله، بحث نوعی دیگه، ولذا توی نظامی هم باید داریم صحبت میکنیم که نفقه بر دوش مرده، نه نفقه بر دوش زن. حالا اگر فرض کن شما رفتید آلمان، شد نفقه بر دوش زن و مرد مثلا، اصلا نظام اون بحث دیگه ایست. اگر فقه و مصلحت رو ببینید، من گفتم احکام برای جامعه باید و جامعه هست، یعنی ممکنه یه جامعه سیستمش اصلا اسلامی نباشه، آیا باز همین احکام رو باید اجرا کنیم، پیشنهاد داشته باشیم، یا دستمون بازه برای برخی از تصرفات؟ یعنی ما بگیم دو تا شریعت داریم، شریعت برای جامعه باید و شریعت برای جامعه هست، و تفاوت هم بذاریم، قطعا بحث مفصلی میطلبد، بحث حساسی. حتی اگر جمهوری اسلامی مثلا تصمیم گرفته به تناسب نسبی مساوی بین مردان تقسیم شد، خب حالا اون دیگه باز میشه جامعه هست، نمیشه جامعه باید، بله اون هم میشه جامعه هست نه جامعه باید. بخواد من عرضم تمام بشه، پس ببینید یک قیمت اصلا مطرح نیست، دو نوعی جبران خسارت یا تربیت یک فرده. و اما این در فضای طبیعی اولیه. اینجا دو چیز میتونه گاهی تغییراتی بده، یکی حکم حکومتیه. حکم حکومتی ببینید، در جایی که مصلحت اقتضا بکنه، حاکم شرع میتونه جبرانهایی بذاره که من معتقدم این به اشتباه میگن حکم حکومتی. اگه منم میگم این در واقع مصلحت اجتماعیه. یعنی مثلا اگر فرض کنه یه موردی خانمی از بین رفته و مثلا این مقدار دیه جواب نمیده، میشود از طریق حالا بیت المال، از طریق خیریه ها، از طریق کمک های مردمی یه وچی رو در واقع به خانواده این خانمی که حالا مثلا کشته شده یا حتی زنده هست ولی نیاز مالی داره تأمین کرد. این اصلا ربطی نداره. اگرم اشتباهاً میگن حکم حکومتی، اینجا در واقع مصلحت اجتماعی اقتضام متا موردیه. مثلا یه مورد باشه که دست خانمی از بین رفته باشه، مثلا 250 دینار جواب نده، یا اصلا جوابم بده، نان آور خانه بوده، الان نمیتونه نان آوری کنه، خب کمکش بکنم، اشکال نداره. این معناش این است که دیه زن شد برابر مرد، که بعد بعضیا ناراحت بشن بگن بدعت فلانه. یه جبرانی است که حکومت مصلحت میدونه موردی برای مثلا یه خانم یا 10 خانم یا 20 خانم قرار بده. بعضی وقتا هست این یه لاینه که اینا رو به اشتباه میگن حکم حکومت، اینا فتاوای اجتماعیه. من چی بگم، اینا هی میرزه به هم شلوغ میشه. حدود 30 ساله اصلا حکم حکومتی اشتباه معنا شده و فتاوای اجتماعی به جای حکم حکومتی نشوندنش. شنیدید دیگه فتوای میرزا در تنباکو حکم حکومتی؟ حتی تو تعبیرات بزرگانی مثل امام خمینی داریم، ولی نخواهیم تعارف کنیم همشون دارن اشتباه میکنن. اینجاها فتاوای اجتماعیه. خب حالا کجا بخونیم اینو که دیگه ما اشتباه نکنیم؟ فقه و مصلحت. بزنید کلید واژه‌شو تو فهرست یک اشتباه فراگیر، عنوان بحثم اینه. حالا نمیدونم دیگه صفحش چنده. یه راه دیگه هست که تو اون جلسه شما معلومه اشتباه شده، بیمه است. بیمه وقتی میخواد صاحب ماشین رو، وسیله رو به اصطلاح بیمه کنه، میگه بیمه چنده، آخرین بیمه رو در نظر میگیره، مثلا 1 میلیارد بیمه مرد کامل در نظر میگیره. بر اساس بیمه مرد کامل میاد از صاحب ماشین اتومبیل بیمه میگیره. حالا اگر صاحب اتومبیل زد به یه خانمی، اون تعداد پول گرفته، اون دیه کامل گرفته، در اینجا بیمه رو مجبور میکنن که به این خانم یا وارثان این خانم هم دیه کامل بده، چون خودش به عنوان دیه کامل گرفته. یعنی بیمه نمیاد بگه که من به ازای 5 نفر که 2 تاشون زن باشن، 3 تاشون مرد، 3 تاشون مرد زن باشن، 2 تاشون 4 تاشون زن باشن، 1 تاشون مرد، 5 تاشون زن، اینا نیست. میگه من به ازای 5 سرنشین که شما بزنی بکشی، خدای نکرده، ماشین تو بیمه میکنم، اقلم بده 3 میلیون بده، 4 میلیون بده. بیمه رو بیمه کامل حساب میکنه. خب حالا اگر این آقا اومد کسی رو که تصادف کرده وزیر گرفته خانم باشه، بیمه باید کامل بده. این یه عقد اجتماعیه، یه قراری بسته، از اون بعد پول کامل میگیره بیمه، از این برم باید پول چی؟ کامل بده. حالا در واقع بخشش بیمه هست، بخشش هم هرچی میخوان، یعنی دیه هست، بخشش هم به هر حال چون از اون ور پول گرفته از این ور پول میده، اشکال هم نداره، یه قرارداده. یعنی قرارداد میتونه یه تغییراتی در بیمه، اصلا غلطه میگیم تغییراتی در بیمه ایجاد کرده، نه، وارث این خانم یا خود خانم اگه زنده باشه بهره‌مند میشه از اون قرارداده. اینم دو. سه، در پروازهای هوایی یا دریایی ما عضو معاهداتی هستیم، معاهدات بین المللیه. در معاهدات بین المللی نمیان بگن ایران دیه زن چنده، یعنی وقتی میخوان بیمه بگیرن بیمه کامل میگیرن، ولذا مردش هم بیشتر از 1000 دیناره. توجه کردید؟ یعنی اگر یه نفر در هواپیما زده بشه و فوت کنه، دیهش بر اساس همون قانون تجارت بین المللیه، قانون هوایی، قانون دریایی. خب اونا یه معاهداتی است که کشور ما هم پذیرفته و میپردازه. همینطور که ما اگر مثل هواپیما اوکراینی که ما زدیم، یعنی ایران زد، اون نمیاد بگه شما دیه چند میدی، 100 تا شطور میدی، اون میگه در معاهدات بین المللی دیه اینقدره و قانون آخرش هم میگیره. معلوم شد؟ اونا دیه معاهداتی است که ما پذیرفتیم، اونا پذیرفتن، عوض شدیم. پس این که کسی رو زمین اینقدر دیهش بالا، اینقدر حکم حکومتی، میدونید بعضی چیزها قاطی میشه وقتی دست ناشی میفته. مثل که من بیام الان اینجا سرکلاس، شما از فیزیک بگم، خب مرحوم دکتر حسابی باشه، دو دستی میزنه تو سر خودش که بابا فیزیکو ضایع کردی، تو آخوندی، تو از فقه بگو، اصول بگو. ولی میام از فیزیک بگم، از شیمی بگم، البته یه اطلاعات حکیم داشته باشم. خب این متاسفانه همین میشه. ولی اگر کسی کامل بود، مثلا دیدید ما الان پای حکومت رو اصلا نکشیدیم وسط، یکی فتوای اجتماعی درستش میکنه، یکی قرارداد اجتماعی داخلی نه بین المللی، یکی قرارداد بین المللی درستش میکنه. و الا این که مثلا همون حکم چیز، حکم دیه اقلیت ها، اصلا میدونید که ما روایت محکم داریم برای برابری دیه اقلیت ها با چیز، با مسلمان، و حتی فتوای 1300 سال پیش داریم. بعضا فکر می‌کنه این مثلا مخصوص دوران حال مثلا رهبری این فتوا رو داده. خب اگر واقعا نظرمون این برابری باشه، که خب اصلا حکم اولیه، یعنی یه فقیهی بگه من کار کردم نتونستم تفاوت ببینم، ما داریم، این باشه که هیچ. اگر نه، یه فقیهی باشه، حاکم باشه، در رأس هرم هم باشه، ولی ببینه مثلا مصلحت اقتضا میکنه، نه اینکه دیه رو ببره بالا. دیه همون 800 درهمه، منتها میگه بقیهشو از بیت المال، چون بالاخره این شهروند ماست، ما اگر بتونیم بین شهروندان تبعیض نذاریم خب خیلی بهتره. در واقع صندوقی است که کمک میکنه جبران بکنه اگر مصلحت اقتضا بکنه. دقیقاً در مورد یه خانم هم اگر مصلحت اقتضا بکنه همین صندوق میتونه تشکیل بشه. اما معنیش که دیه برابر شد؟ نه، حکم خدا همونه، منتها خداوند راههایی رو باز گذاشته. انشاءالله که تونسته باشم توضیح، این چیزی تو کتابم نیست بگم، حالا بعد کتابو میخونید توضیح دادم.
همون فتوای اجتماعی رو موردی ما بررسی می‌کنیم. حالا اگه یه جایی اومد و اومده تو همین سفر موردی این کار رو نکرده، آورده در کلیه مواردی که شخص آسیب دیده یا کسی که جنایت بر او وارد شده معنی معادل تفاوت دیه تا صرف دیه من از صندوق تأمین خسارت
میشه. بله، یعنی در واقع تا وقتی ملاک و منات باشه، ولو این ملاک و منات اقتضای عمومیت بکنه،
یعنی همون عدم تمیز بین شهروندان میشه
ممکنه. بله،
یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که نباید بین شهروندان تمیز بذاریم، خلاف اون چیزی که خدا
اگر دست به شما بدن خود اینجور معنا تعبیر میکنی، ولی من دست شما نمیدم اینجور تعبیر کنی. خدای متعال اصل اولی رو بر تفاوت گذاشته، چون قیمت انسان نیست. همون خدای فوق العرش فرموده اگر مصلحتی اقتضا بکنه، اما نه به عنوان تغییر و حکم من، یه راهی رو من میذارم برای جبران، این انعطافه. خدای متعال میگه زکات در 9 چیزه، درست؟ زکات در 9 چیزه. ولی به حکومت میگه، به حاکم میگه، میگه اگر دیدی با 9 چیز مخارج کشورداری تامین نمیشه، به شرطی که خرابش نکنه، پول از مردم بگیره، خرج اینا بکنه، نه خرج کشور میکنه ولی جواب نمیده، میگه میتوانی از چیزایی که مصلحت دارد مالیات بگیری، نمیگه زکات بگیری. همین شیخ بزرگوار، شیخ خوری که دیروز اینجا خوابیده، میگه حضرت امیر از اسب و قاطر و اینا زکات گرفت، چون اسب و قاطر و الاغ اینا جز زکات نیست دیگه، مال زکوی نیست. ما اونجا کتاب کنار کتاب وسائل ایشون حاشیه زدیم، گفتیم شیخ بزرگوار نگو زکات گرفت، بگو مالیات گرفت. حالا یکی حال چه فرق میکنه آقا؟ فرقش اینه که بگیم زکات توسعه پیدا میکنه، این همون تفسیر شما میشه که خدا مصلحت دیده زکات در نوع چیز باشد، فلان حکومت میگوید من میخوام در 12 چیز باشه، میگیم حکومت غلط میکند میگوید در 12 چیز باشد، ولی خود اون خدا گفته شما از 9 چیز زکات بگیرید. اما اگر احیانا بارتون بار نشد و مصلحت بود، عادلانه حکیمانه میتونه از بعضی از اجناس هم مالیات بگیری. خیلی راه رو باز میکنه. احتکار، تا میگی احتکار دیدید دیگه، برای بچه های دانشگاه حوزه، خب بعد زمان قدیم فلان چیز نبوده، فلان چیز نبوده، احتکار تو نمک و نمیدونم تو فلان و کسی چند چیز امکان فرعی هم هست، اما الان احتکار تو لاستیک، احتکار تو اجناس ماشین. خب پسر خوب، دختر محترم، دست تو نیست که دامنه احتکار رو، همون زمان هم چیزای دیگه هم بوده. میاد خدمت امام میگه آقا برنج چی؟ فکر میکنه امام نمیدونم برنج چیه، میگه منم میدونم برنج چیه، ولی خدا قرار نداده. حالا اگر مصلحت بود مالیات، احتکار، اگر مثلا فرض کنید زمان جنگ مواد خوراکی جز اون موارد چندگانه احتکار نیست، ولی حاکمیت میتونه ممنوع کنه، میتونه تجریم کنه، جرم انگاری کنه. احتکار در اون اجناس معناش این نیست که حکومت دستش بسته باشه، حتی حکومت صالح، عادل، عاقل، دلسوز مردمش میتونه اگر موارد دیگری هم هست جرم انگاری کنه، بگه فلان چیزو احتکار نکنه. آقایی که لاستیک ماشین میفروشی، اگر دیدیم که لاستیکا رو احتکار کردی، اگر دیدیم مواد خوراکی رو احتکار کردی، حکومت میاد در مغازه تو باز میکنه، البته نه که جنس رو بزن وسط خیام و هر که میخواد برداره بره بره، اینا دیگه اسلام نیست. به قیمت عادلانه حکومت قیمت گذاری میکنه، سود معقول شخص هم در نظر میگیره، میفروشه، غروب که شد پولو میده تحویل این، میره. ما تو عدله داریم، شراب هم اگر دست کسی دیدید شیشهشو بگیرید، شرابشو دور بذارید، شیشهشو پس میدید، چون شیشهش که دیگه شراب نیست که، شیشه شیشه است دیگه. به هر صورت این طوریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، 14 بله خواهش میکنم 14 بنویسید گسست رویکردها و پارادایم های قاعده نما از قواعد واقعی. حتما باید خوب گوش کنه، چون نه جایی تا حالا شنیدید، نه دیدید، نه قاعدتا میبینید تا بعدا. چی میخواد بگه؟ ببینید، ما در هر نظام حقوقی، مثلا نظام حقوقی اسلام، مثاله ها، این گفتم مثلا میخوام میگم مخصوص اسلام نیست، یه سری قاعده داریم، درسته؟ قاعده، قواعد واقعی. الان به شما بگن فضلا 20 تا قاعده اسم ببر، تو عبادات، تو معاملات، تو سیاست، 20 تا که هیچی، ممکنه 200 تا قاعده نام ببرید. یکی از اساتید بزرگ ما رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، ایشون تا 1000 قاعده نوشته بود، منتها بعدم وصیت کرد کسی چاپ نکنه، حالا رو دلیلی که خود ایشون داشت. مثلا قاعده لاتعاد در نماز، قاعده فراق، بلدی؟ قاعده تجاوز و و همطور، درست؟ اما این مهمه که گاهی اشتباه میشه با قاعده، که من میگم قاعده نما، بعضی چیز هست که پارادایمه. شنیدید شریعت سهله سمه یا نشنیدید؟ این شریعت سهله سمه از روزنامه کیهان و رسالت نگرفتم، از خود قول پیغمبر گرفتیم، بوئستو بالحنیفیت سهلت سمه. خب آیا شریعت سهله سمه یه قاعده است؟ یا حواستونه، یا یک روی کرده، یعنی پیغمبر میخوان بگن منا تو مجموعه شریعتم اگر نگام کنید شریعتم سهله، سمه، حنیفه. حال اینا با هم یه فرقایی داره بماند. من برای دین سخت نیومدم، لذا نماز رو دست بذارید 17 رکعت، این مقدار دیگه یه بنده باید بخونه. در سال 30 تا روزه، 1/12. غذا، خوراک، هر چی میخواد بخورید، یه چند چیز هم تنواد، اونم به دلیل مسئله خودتون. مالیات بخورید، بریزید، بپاشید. آخر سال هر چی خرج کردید حلال خوشتون، پسنداز کردید، خونه نمیخواد بخرید، ماشین دارید، همه چی دارید، اونم نه همش، 1/5 بدید. این میشه مالیات من. حالا بگذاریم یه حکومتی کم بیاره، الان گفتیم یه اضافات معقولی بکنه، اون حالا یه حرف دیگه است، اونم باز اونم باید معقول باشه. لذا پیغمبر میگن من آب و پاک قرار دادم، آفتاب و مطهر قرار دادم، زمین و مطهر قرار دادم، تو طهارت نجاست، خب بله، مدفوع و جیش و خون و اینا رو هم گفتم، اینا برید به طرف خودتونه. این حنیفیه که بعدشه، یعنی حکیمانه. حکیمانه گاهی وقتا اقتضای سختی هم میکنه. این حنیفیت سهلت سمه اینا عبارت پردازی نیستا، حنیف یعنی حکیمانه، ولذا تو حنیف بعضی دستورات سخت میاد توجیه میشه، حواستونه. ولی دیگه بعضی سنی ها اومدن از این دلیل، از این حدیث چیزی به نام قاعده تسهیل، قاعده تسمیح سمحه، سهله رو بردن باب تفعیل، سمحه رو هم بردن باب تفعیل، گفتن قاعده تسهیل و تسمیح. این غلطه، ما قاعده نداریم. لذا کدام واجب رو میخواید با این بردارید؟ کدام حرام رو میخواید با این حلال کنید؟ بله، قاعده اضطرار داریم. اضطرار قاعده است. اضطرار حرام و حلال میکنه، واجب و بر میداره. اضطرار اما چیزی به نام قاعده تسهیل و تسمیع نداریم. ولی تا میری تو دانشگاه، میری تو حوزه، حالا حوزه ها کمتر مبتلا میشن چون یه مقدار بیشتر کار، ولی قاعده تسهیل، قاعده تسمیع ما نداریم. یه چیز بگم تعجب کنید، ما قاعده لازرر نداریم. لازرر یک پارادایمه. البته اگر جور خاصی، من اصلا لازره رو معنا میکنم به حرمت اضرار به غیر. سمارته میجوندن میخواست چکار بکنه؟ سماره که لازره اونجاست دیگه، میخواست ضرر بزنه به این انصاری به خاطر یه پوسیده درختی که داشت، که پیغمبر گفتن بکن من از جلوش، چون هیچ کس نمیتونه به بهانه استفاده از مال خودش اضرار به دیگران بزنه. حالا یک کسی ماشین میخواد سر شب روشن کنه، غار غار کنه تا صبح همه همسایه‌ها رو بیدار بذاره، میگن برید یه پارچه بچپن تو لوله اگزاسش خفه بشه بره. حالا تو حاکم باید این کار بکنه، برای که تو نباید به عنوان استفاده از مال خودت به دیگران اضرار بزنی. ما اضرار داریم، اما این که تو گوشتون پر شده، در اسلام حکم ضرری نداریم. نشنیدید اینو؟ یعنی این افتخار اسلامه. ما در اسلام حکم مفسده دار نداریم، نه حکم ضرری نداشته باشیم. بعضی وقتها من باید خمس بدم، خب ضرره ولی مفسده نیست. باید روزه بگیرم، اگر روزه قبلش 12 ساعت کار میکردم، چون روزه هستم 8 ساعت کار باید بکنم، 6 ساعت درآمدم نصف میشه، خود ضرره. آقایون لذا دیده باشید آقایون این بچه رو زاییدن، معذرت میخوام خانم هستید، بعد تو بزرگ کردنش موندن، تخصیص اکثر پیش میاد، بعد درستش کردن، توجیهاتی کردن، اصلا گفت ثبت العشر و من گوش. اول ببین نگید پس چرا وضو اگر ضرری باشه، اون دلیل خاص داره. نگید روزه اگر ضرری باشه، روزه که ضرر که هیچی، اگر خوف ضررم داره شما نباید بگیری، دلیل خاص داره. من برم فلانجا ضرر میکنم، حج میرم ضرر نمیکنم، حال غیر از 300 میلیون پولی که باید برم خود رفتنشو برگشتنشو یه ماشو فلانشو نه ضرره دیگه. ولی خب پس چطور ما حکم میگن نه حج طبعش ضرریه؟ این طبع و مفهوم اینا چیه آقای خویی و بزرگان درست کردن؟ لا ضرر اگر به معنای حرمت اضرار باشه داریم، مثل حرمت های دیگه، اما به معنای حکم ضرری. اصلا میدونید که ضرر مقابل نفعه، نه مقابل مصلحت. ما یک مصلحت و مفسده داریم، یک ضرر و نفع داریم. در اسلام حکم مفسده دار نداریم، هر چه در اسلام مصلحت داره، ولی حکم ضرری مصلحت دار داریم، حکمی که ضد منفعت باشه داریم. افتخارم نیست یه قانونگذار بگه آقا من هیچ حکم ضرری ندارم. مگه شما پوپولیستی که میخوای مرید جمع کنی؟ این مال پوپولیست هاست که حکم ضرری نمیارن که مرید جمع کنن. چی؟ کدوم رو؟ نه چون موجب میشه، نه ضرره چون که موجب میشه من درآمدم نصف بشه. ضرر یعنی نقص بر مال، نقص بر جان، بعضی هم گفتن و نقص بر ارث.
مقابلش ندیدی وقتی من دیرم نه درست نقص مال دارم، ولی در مقابلش نقص
اخروی نواد پاش بیاد بسد، خدا خیرتون بده. آره ما در بحثای ضرر و نفع وقتی حساب میکنیم پای آخرت رو نواد بکشیم تو کار. اگر پای آخرت کنیم تو وضو هم شما گیر میکنیم. در وضو میگن، من نمیگم حکم ضرریه، خب در حالی که شما ثواب میبرید. معلوم شد؟ اتفاقا بحث آخرت ما نباید تو نظام شرعیمون حساب کنیم که بگیم این کارو میکنه آخرتا میبره پس دیگه ضرر نیست. نظام آخرت رو نمیارن تو فقه. اگر بیارن تمام احکامی که آقایون گفتن ضرریه، ضرری نیست و چیزم هست. من رو اساس این که دارم دنیای حرف میزنم، با این پارادایم، اینم پارادایم خودش، با این رویکرد فقها حرف میزنن. ولذا خیلی اینجا جریانات فقهی فرق میکنه. مثلا لاحرج تقریبا من الجن والانس والملک از فقهای ما، البته ما با فقهای انس ارتباط داریم، ولی قاعدتا جنش هم همین بوده، ملکش هم. یکی از قواعدی که بحث کردن قاعده نفی حرجه، درسته؟ اولین باری که دارید الان میشنوید ما رو نفی حرج بودن، لاحرج بودن، قاعده بودن لاحرج حرف داریم. خود قرآن رو نگاه کنید، قرآن وقتی که بحث روزه رو مطرح میکنه، روزه میفهمد که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مسلمونا، ما برای شما یک ماه روزه قرار دادیم، البته برای قبلیان قرار دادیم، قر نزنید، گذشته هم بوده. خب فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر. اگر مریض بودید، اگر سفر بودید، تو سفر روزه گرفتن مثلا قدیم سخت بوده، چی بوده دیگه. یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم العسر. این بیان بیان قاعده است، بران رویکرد و پارادایمه. بعد از اینکه حکمش کامل میگه، میگه ما راحتی شما رو میخوام نه سختی شما رو، و اینی که گفتیم راحتی شماست. این پارادایمه، یعنی روی کرده نگاهه. وقت سمرش میدونی چی میشه؟ اگر قاعده بود ما میتونستیم تو رساله بنویسیم هر کجا روزه یسر نیست و قصره روزه نگیرم، میتونیم بگیم بله هر کجا مرض داره اون دلیل داریم، باز دلیل داریم. مثلا فصل امتحان جوونه اگر بخواد روزه بگیره، امتحان کنکورم بره، سخت، خدایی سخت، بایدی که 2 ساعت از مطالعهش کم کنه، بیشتر بخوابه. حالا یه کسی بگه که ببرش بیرون شهر و بیارش، حالا اونا دیگه کلک هاییست که باز خود شهر قرار داده. خب قرار داده، ما بچه های خودمون وقتی یه وقت امتحان شد تو کنکور بود، ناچار میورده مثلا صبح تا صبح 40 کیلومتر، با اینکه من خودم تو مسافرت احتیاط بود تا 300 کیلومتر، تا 250 کیلومتر نماز رو شکسته نمی کنم، یعنی احتیاط میکنم. ولی حالا همین مسافرت میگم 22 کیلومتر نیم مثلا برو 22 کیلومتر برگرد، خب دیگه حالا رو فتوای آقایان دیگه که این را این مقدار رو کافی میدونن، مثلا میرفت اونجا یه چیز میخورد برمیگرد دیگه تا شب راحت بود دیگه. این کارو میکنن دیگه، مذهبی ها این کارو میکنن، اشکالام نداره. خب برو چیزه، اما میتونی بگیم مثلا بره چی، بره هر روز بره مسافر. حال من مثلا ماشین داشتم میتونستم، حالا دختر بچه است ما روستا، پدرش هم ماشین نداره، بخواد رانندم بگیرن نمیتونه پول بده. خب شما یه علما که میگید قاعده است، میگید فتوا بدید که پس روزشو بخوره، یا میگید نه اینجا دیگه حالا هر کار میکنه مدیریت کنه، مثلا مادرش فلان کمک کنه، همکاری کنه، نمیدونم شبها بیدار بمونه، خلاصه روزشو بره. علتش اینه که ما اینو پارادایم، اگه قاعده باشه چرا استفاده نکنیم، ولی وقتی پارادایمه دیگه نمیشه استفاده کرد. در نفی حرج همینه. الان یادم نیست سوره آل عمران کجاست، وقتی یه سری دستوراتی بیان میکنه میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مسلمون ها در دین من حرج قرار دستن، دین من حرجی نیست، یعنی همینی که دارم، همینی که هست حرجی نیست، یعنی خداوند دینشو داره توصیف میکنه که حرجی نیست، نه اینکه به ما اجازه بده با نفی حرج احکام مسلم رو برداریم. خیلی فرق میکنه.
لبال الفاظ بازی میکنه، کلمه این کفار الفاظ بکنه، اگه قرار باشه کاربرد نداشته باشه و چجوری میشه همین که هست حرجی نیست، همین هست شما این تعیین فرق، یعنی این مسادق توی مسادق کاربرد داره.
شما بگی داره با الفاظ بازی میکنه، ولی من میگم داره یک محض معرفتی میگه، داره یه منت سر شما میذاره، میگه ببین دینی آوردم که عاشقش بشی، حرج توش نیست، خوص نیست، نه این که تو میتونی با این قاعده کذا و کذا. ولی یه چیز بهتون بگم آرومتون کنم، گوش کنید، گوش کنید، یه چیز بگم آرومتون کنم، استرار قاعده است، استرار قاعده است، و استراری که شارع میگه خیلی وسیع تر از استراری است که فقها ها میگن. فقه هم استرار میگن جاییست که وصلت جان و الی لب، جان به لب برسه. ما اینجور نمیگیم. اینو میدونی کجا باید مطالعه کنید؟ فقه مصلحت. معنی استرار رو اونجا ببینید، حرج رو ببینید. حرج رو خیلی از حرج ها رو بله، ولی ضرر نه. ضرر مگه دلیل داشته باشه؟ ولی اگه دلیل نداشته باشین، شما خانم میدونستید که اگر برای دو مثقال آب وضو باید علنگو رو بفروشید، چون شما زنا جانتون به علنگو واسطه است باید بفروشید. میگه هر ضرر نه. اگر سرما میخورید میگه نگیر، ولی میگه اگه باید علنگو تو بفروشی که یه لیوان آب بگیری وضو بگیری باید بگیری بگیری، یه چیزی نگیم که توش گیر کنیم، بعد بگیم خب اونجا دلیل خاص داریم. آقای حکیمینا میگن اونجا دلیل خاص داریم که باید پول بده آب بخری، ما برعکس میگیم دلیل خاص داریم که تو سرما خوردگی نباید وضو بگیری. معلوم شد؟ اینا تفاوت بین نگاه پارادایمی با نگاه، و من هی لفظ پارادایم هر چی تو فارسی فکر میکنم یه لفظ پیدا کنم که این معنا رو برسونه، پارادایم که همه میفهمیم چی میخوام بگیم. مثلا روی کرد، من اینجا نوشتم گسست انگاره ها، روی کرد ها و پارادایم ها، هی خواستم فارسی به کار ببرم از لفظ غربیشم عبور نکردم. خب اجازه میدید رد بشیم. و اما چندم میشه آقا؟ 15 هم بازم فقه و مصلحت. بنویسید فقه ارجاع و ترکیز در مقابل ارجاع و ترکیز، تمرکز، ترکیز، ارجاع و ترکیز در مقابل فقه گسست و تکثیر. این دیگه چیه؟ این هم از همونیست که اولین بار دارید میشنوید و ثبت میشد و انشاءالله بعدا هم تو کتاب بیاد. ببینید دو تا فقیه در نظر بگیرید که یکی
اهل ارجاع و ترکیز باشه، یکی اهل گسست و تکثیر باشه. یعنی چه؟ خیلی وقتا در فقه عناوین به هم برمیگرده، عناوین به هم برمیگرده. یه فقیهی باشه که بتونه عنوان مادر رو پیدا کنه. در مقابل فقیهی که به این نکته توجه نداره، اهل گسست و تکثیر. برای تو مثال بزنم راحت با مثال حل میشه. شنیدید میگن اگر مسلمانی غائب شد و برگشت، غیبت مسلمان از مطهراته. اینو شنیده بودی؟ وقتی جا نشستید بگن یکی از مطهرات غیبت مسلمانه، یعنی چه؟ معناش اینه اگر شما دیدید که من دستم نجس بود، خودم حواسم بود دستم نجسه، خونی بود دیدم نجس، رفتم بیرون اومدم، شما دید من دارم با این دست غذا میخورم، باید بگید حتما دستشو تطهیر کرده. میگن غیبت مسلم از مطهرات. اگر با همین دست به شما یه چیزی تعارف کردم، چیز خیس، شما میتونید بگیرید استفاده کنید. این میگن غیبت مسلم از مطهرات. اینو داشته باشید، غیبت مسلمان از مطهرات. به همین شکل توجه داشت، دستش نجس بود، رفت اومد، الان داره تو کاری که طهارت شرطه استفاده میکنه. البته احتمالم میدید که من حواسم نیست، گیجم یا بیدین شده، اما این احتمالاتو میگن با لعنت بر شیطون بذار کنار. یه اصل دیگه دارن، حمل فعل مسلم بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت. یه باب اون داره، یه بابی این داره با احکامی که داره. احتمال نمیدید این دوتا یه قاعده باشه. یه مثال دیگه شنیدید، قرعه، القرعتون لکل امر مشکل. یه قاعده دیگه هم شنید، عدل و انصاف. خب قاضی قرعه رو همه قبول دارن، یه نوع انس و ملک. قاضی عدل و انصاف میدونید که بعضی ها قبول دارن، بعضی ها اصلا کتاب در ردش نوشتن، بعضی هم مثل اعضای شورای نگهبان که میگن ما تو شورای نگهبان رد میکنیم، بعد از تو مجمع تشخیص تایید میکنیم، یه مقطعی قبول کردن یه مقطعی رد کردن. کی؟ آقای خویی، یه فقیه سطوری مثل این بزرگی، یه جا رد میکنه یه جا قبول. خب دو تا قاعده، ولی ما معتقدیم قرعه بر میگرده به عدل و انصاف، یه شکلی از عدل و انصافه. عدل و انصاف گاهی به قیچی کردن و دونست کردنه، گاهی به چیه؟ به قرعه زدن تو این مسابقات. گاهی وقتا میگن هر که نمره 18 بیاره ما پولش میدیم مثلا. بعضی وقتا میان قرعه میزنن، پول کم دارن قرعه میزنن. اصلاً ما تو بحث قاعده عدل و انصاف گفتیم قرعه یه شکل اجرایی از عدل و انصافه و قرعه بر میگرده به عدل و انصاف. و میدونی چی میشه؟ این وقتی این کار کردیم تمام، چون قرعه عدلی قوی داره، خب تمام ادله قرآن میاد در خدمت قاعده عدل و انصاف. دیگه اون آقای کریمی، حسین کریمی، شیخ حسین کریمی قومی نمیاد رد بنویسه بر قاعده عدل و انصاف و ثمراتی که داره. بله، شکل خاصی از عدل و انصافه. بله بله، حالا اوناش بذارید بحثاش بمانه. اینا خانم یه ساعت و دو ساعت و سه ساعت که نبوده. اگر بهتون بگم خدا نکرده حمله و چیز نکنید، چون میدونم بعضن بعضیا میشنون زودی رگ گردنشون سرخ میشه. اگه من بگم من مثلا چیز رو بی 30 بار تمام ادله عدل و انصاف و قرآن رو بررسی کردم، روایاتشون جالب اینه که توی یه قضیه کاملا شکل هم امام یه جا پیشنهاد قرآن میدن، یه جا پیشنهاد مناسبه، یعنی دونست کردن یه قضیه، یه بار اون یه بار اون. پس معلومه عدل و انصاف با قرآن قسیم هم نیست. حالا غیر از روایات به من باید اینجا برای شما قسم به خودتون وجدان که دارید، بعضی وقتا قرآن میزنن مثلا یه چیزی، فرض کنید مثلا یه بچه ای پیدا شده، دو تا مدعی داره. حالا بچه که نمیشه دونست کنی که این شکل منصفانه ترین راه اینجا چیه؟ قرآن است. اما حالا اگر فرض کنید یه خوراکی پیدا شده، دو نفر میگن این مال ماست، یا اصلا یه غذای مشتبر شد، خب نصفش میکنن، نصفی ببره نصف ببره. مثلا ببینید فقه حال من شد کلمه چیه؟ فقه ارجاع، یعنی ارجاع عناوین به هم و ترکیز در مقابل فقه گسست و تکثیر. یه مثال دیگه میزنم رد میشه. خیلی وقتا دیروز گفتم بهتون، دیروز نگفتم، شیخ انصاری میگه حرمت قنا برمیگرده به حرمت لهو. این یه نوع از ارجاعه، یعنی ارجاعه. لذا مرحوم شیخ انصاری اگر بگی رقص چطور، خود رقصیدن که دلیل بر حرمت نداریم، حالا مگر اون روایت سکونی رو درستش کنیم. لهو یعنی برگردانیم محرمات رو به یه عنوان جامع. اگر عنوان جامع رو پیدا کنیم، بعضی وقت دیگه اون عناوین اصالت خودش از دست میده. اوه که اینجا چقدر جای کار و جای بحث و بسته، فقه ارجاع و ترکیز در مقابل فقه گسست و تکثیر. اگر اینو شیخ انصاری 200 سال قبل گفته بود، حالا میدونستی چقدر ما کتاب داشتیم، مقاله داشتیم، ما ادبیات داشتیم، به به چه چه. ولی خب حالا این چه شد؟ منات گاهی وقتا مقارنت در منات، ولی مثلا خود ادله و اینکه آدم بتونه یه عنوانی پیدا کنه که اون عنوانه منات، اون عنوانه هست. بعضی وقتا نیاز اصلا به تنقیح منات نیست، که شما مناتگیری کن از زبان خود ادله میفهمید. من الان قرآن و عدل و انصاف از چی فهمیدم؟ درسته به خانم گفتم روایتم نباشه میفهم، ولی خود روایت داریم، مناتم نباشه روایت داریم. مهم اینه که شما نگاهتون رو یعنی به این نقطه توجه داشته باشید، اون وقت میرید ابزاراشو پیدا بکن. کار سختیه، دیال بذارید من رد بشم، چون یه چیزی که دیگه هم هست اینم باید بگم که نماند. عنوان، عنوان، یک عنوانی بین عناوین. چقدر سوال خوبی بود. ارجاع به عنوان از بین این عناوین، ولو ارجاع به عنوان از این عناوین گاهی به کشف چیه؟ کشف ملاک. دیگه بذارید بقیش برای کتاب دیگه، و الان من همه بگم که دیگه شما کتاب رو نمیخرید که. خب ببینید ای عجب، من میخواستم اینا اول اول بگم، ولی اینقدر مشغول شدیم افتاد آخر آخر دیگه منم دارم خسته میشم. چندمی میشه آقا؟ 16. خود این 16 نماینده 7-8 است. چیه اون؟ فقه ریاضی مدرسه‌ای در مقابل فقه تجمیع زنون. این من دیگه نمیگم کتاب چاپ میشه برید بعدا منتظر کتاب باشید، این میدونی که من مقاله دارم، قبلا هم شاید گفته باشم براتون، ولی بله خب از بابی که بعدا دیگران گوش میکنن در حد چند دقیقه، وگرنه اگر این مقاله نداشته اینا خیلی توضیح میخواد. ببینید ما علمایی که داریم، علمای شیعه اصولی ها، تو خود اصولی علمای شیعه و اصولی مقابل اخباری، خود اینا دو گروه هست. بعضی ها مدرسه ای هست، صغرا کبرا نتیجه، ریاضی کش میکنید، بعضی ها نه در یه مسئله گاهی حتی از مؤلفه های استفاده میکنن که حجت نیست ولی رو هم میریزن، به یه قرار میرسن و فتوا میدن. گروه اول دنبال خبر ثقه هستن، شهرت و جابر نمیدونم، جابر ضعف سنه، دنبال دلیلم، دلیل شسته و رفته، اگرم پیدا نکنم اصول اولیه. در حالی که گروه دوم دنبال اطمینانم از خبر ثقه باشه یا خبر شبر ابن عمر باشه. شهرت و جابر میدونن، در استدلال غیر دلیلم راه میدن و فتواشونو در یک شبکه متعاضد حلقوی قرار میدن. کی رئیس گروه اوله؟ آقای خویی مثلا تو دوران معاصر. کی تو گروه دومه؟ شیخ انصاری صاحب جواهر. یه مقاله من دارم تو اینترنت بزنید، مقایسه روش فقهی صاحب جواهر با آقای خویی، همینه کل مقاله، همینه. من این دوتا فقیه گشتم تو ترازو، این جستارهای فقهی اصولی مشهد هم چاپ کرده. تو این زمین هم که من اگه اهل دنبال کردن بودید همایش و سخنرانی هایی که داشتم زیاد گفتم، ولذا بعضی که شیخ رو نمیشناسن توجه میکنید اصلا از دست شیخ عصبانی هم. مرحوم ایروانی میگه که بعضی وقتا کلافه میشه، حاشیه بر مکاسب داره، میگه من که نمیفهمم چی این شیخ، تو که دلیل تو آوردی، طرف مقابل رو جواب دادی، یه دفعه میگی لکن الانصاف، بعد شروع میکنی بعد انصاف یه مش اچل مچل کنار هم میچینی و بعدم متوقف میشی. اینا هم که هیچ کدومش دلیل نیست. اینو کسی میگه که شیخو نشناخته، یعنی متدولوژی شیخ انصاری رو نشناخته. حالا برای شما شاید تکرار باشه، من فکر کنم پس فردا صبح دیدم توی فضای مجازی اومده مرکز آیت الله فاضل صبح، حالا میتونید پیدا کنید و وقت علاقه من بودید بیاد، بی بهره نمیشه اونجا هم بیاد، چون من 20 بارم یه چیز بگم اما خاص منوش توش در میاد، آخر یه چیز توش در میاد. اونجا هست بحث من همین روش شناسی کار شیخ در رسائل و مکاسب اینجوریه دیگه. بله خب شیخ روشش این آقای ایروانی با چه ایراد میگیرید؟ شما شاید سر تا سر کلام آقای خود یک لاکن الانصاف نمیدید، ولی به وفور این کلمه رو در کلمات شیخ میبینید. اینم حالا فرض کنید بند 16 هم ای که گفتم تو درون خودش روش های مختلف داره، مثلا مکتب اعتبار به اطمینان محتوا در مقابل مکتب اعتماد به خبر ثقه. میدونی که آقای خوینا دنبال سندن، به همین خاطر هم رجالشون چاق میشه ویروس، ولی مثل شیخ انصاری دنبال اطمینان به مفاد و محتوای روایته، لذا خیلی دنبال سند نمیگم اصلا نیست، خب باشه کمک میکنه ولی 100% نیست. خب بحث رو در حالی ختمش میکنیم که هنوز مباحثی مانده، ولی خیلی هم گفته شد، مثلا این 3-4 جلسه آخر که بذاریم به دل بحث روش ها جریانات رو گفتیم، انشاءالله تتمش دیگه تو کتاب خواهید دید. روششناسی اجتهاد، البته این روششناسی خانم دو تا کتاب میشه، نه جلد یک جلد دو ها، دو تا کتاب میشه. جلد یکش شاید این باشه، رصد و مقارنه مکاتب اجتهادی معاصر، این همینه. یعنی من اومدم رصد کردم و مقارنه کردم مکاتب اجتهادی معاصر رو، همین که دیدید دیگه 16 تا شد. کتاب دوم روششناسی اجتهاد نظریه اطمینان، یعنی در این کتاب من اون چی که تو یک اجتهاد مطمئن و اطمینان بخش بایسته است، همه کتابم هم بایسته شناسی اجتهاده، البته با نگاه خودم با تجربه خودم بایسته شناسی اجتهاد که طبیعتاً آسیب شناسی هم هست. حالا این 16 رو چی زدیم؟ در اینجا زدم مکتب فقهی قناعت و صناعت، شاید تو اون مقالم این باشه، مکتب فقهی قناعت و صناعت. صناعت همون ریاضیه، صغرا کبرا نتیجه، اون یکی هم اون یکیه. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.